دوستان جهان رو از منبر رادیو آزادی پیشنهادی شما میکنیم. چالوگل خوجا هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 5 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. پول رو میدهند اما کی؟ مجرون توجیک سرگم شدند که مبلغ های فرستاده‌شان چی طور به نزدیکانشان میرسد؟
ما از کارمندان وزارت کرونا خواهش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را رهایی کنند.
یک زمین و دو مالک و یا اگر بروم کجا بروم؟ دادگاه قرار کرد که یک اویله سرفرزند منزل زیستش را خالی کند.
کجا ما دارم؟ کجا؟ ما به همه یوم رفته جا میوم. پولم ندارم. روزی هفت بودک ما بزور میگذارونم. از کجا ما حج نبرم میرم؟ جا ندارم.
در زیر فشار عکسهای تاریک و میز رو از نمایشگاه در قرغیزستان بیرون کشیدند. رئیس اسرخانه از احساس خطر به استعفا رفت.
5 روز پستوپای استوپ.
دوام 5 روزی گذشته با شخصا من با کارمندان من با تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواطر شدم.
نظام انتقالی پولی زلاتای کرونا مذاکرات را با بانک ملی تاجیکستان دوباره فعال کرده، کارش در این کشور را میخواهد ادامه بدهد. این نظام که خدمات ارزانترین را پیشکش میکرد بعد فعال شدن مرکز نو در بانک ملی از فعالیت باز مانده است. در همین حال ساکنان تاجیکستان شکایت دارند که با گذشت چند روز پولهای فرستاده را از بانک ها گرفتن نمیتوانند. در بعضی از بانک ها مشتریان را نام نویس کرده از آنها خواستند که منتظر باشند، اما برایشان دقیق نگفتند که باید تا کی انتظار بمانند. در آمد اکثر ساکنان تاجیکستان را مبلغ های پولی خویشاوندان مهاجرشان تشکیل میدهد که در روسیه بیش از 1 میلیون نفر هستند. مهاجران میگویند راه اندازی نظام نو آنها را نیز سرگردان و ناراحت کرده است.
فعال شدن مرکز ملی انتقال پول، یک شبکه زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان، مهاجران را هنگام فرستادن مبلغ از روسیه به کشور به مشکل روبرو کرده است. ایام الدین صفایف مهاجر تاجیک در یکی از دهه های دوردستی روسیه کار میکند. وی میگوید که در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست. ایام الدین در گذشته به نزدیکانش آنلاین و به واسطه تلفن موبایلی پول میگذراند، اما حالا این کار غیر امکان است.
دین من 10,000 فرستاندم تا حال یگان رزلتات، یگان آدم نیست که با دو دوی ما براسه این من با چیش بگیری. ما از کارمندان زلطای کرونا خواهش میکنیم، التجا میکنیم که همین سیستم را رهایی کنند. در خلق تاجیک این مینه در ما سوستر و ویگنتر های برای اونه که ما کارتا قطعی استفاده میبریم، با کارتا یه را فرستانیم، ابراد نه ای را گرفتن نمیتونیم.
شماره زیادی مهاجران کاری تاجیک تا چند روز است که پولهای به تاجیکستان فرستاده خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. یک مهاجر کاری میگوید مادرش بیمار است و برای تبابت او فوراً پول فرستاده است، ولی در تاجیکستان نمیتوانند پول را دسترس کنند. وی نگران است که مادرش را چگونه تبابت میکنند.
از تاجیکستان میگن چریز اینستریم اپراید کنید. آره، از سیستم از لاتوی کرونا گرفتن مبلغ ما باید 5 روز انتظار شویم، بلای این فایدش گردانیده نمیشود.
اکثر مهاجران کاری تجربه انتقال پول از روسیه به تاجیکستان را میدانند. میگویند که در آغاز نیکلیس بانک یگانه واسطه انتقال پول به تاجیکستان فعال بود که تا 10% حق انتقال را میگرفت. بعدن با پیدا شدن رقابت حق بانک ها تا به 0.5% پایین رفت. حالا آنها نگرانند که فایز انتقال پول به تاجیکستان می افزاید.
وقتی که از بین بازینگر اساسی رو که سیستم انتقال پول زلطه کرونا رو که از بین بردن، الکن در این میدان دو شرکت موندن و اکنون اونها یکچین هستند و چی نرخی خواهند میگذارن.
در برابر زلطه کرونا انتقال مبلغ به واسطه نظام های بین المللی بلیسکو و منیگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. این نظام ها تنها در صورت پیوستن به مرکز ملی پروسسینگی دوباره حق انتقال مبلغ را به تاجیکستان پیدا می کنند. مسئولان نظام زلطه کرونا می گویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می دهند. مسئولان نظام زلطه کرونا می گویند اجرای طلبات بانک ملی احتمال نقض قانونگذاری روسیه را در پی دارد و آنها با مقامات تاجیک در این باره مذاکرات را ادامه می دهند. فعلا نظام های یونستریم و کانتکت حق انتقال پول به تاجیکستان را دارند.
شروع سال نو میزون جریمه و همه گونه پرداختای حتمی دولتی در تاجیکستان بالا می رود. در سه سال اخیر این بار سوم است که مقامات حجم جریمه ها را بلند می کنند و سبب آن را هم به بی‌قرب شوی پول ربط می دهند. اندازه جریمه و پرداختای حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود. حجم این نشان دهنده در حال حاضر 55 سومونی است. از سال نو آن به 58 سومونی برابر می شود. تفصیلات بیشتر رو مول رجب یوسفی در دست دارد.
بر اساس تغییرات نو همه نمو جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده ای را تا جزا برای جنایت های سبک بالا می رود. مثال اگر شما تا این وقت برای گذشتن از چراغکی سرخ تا 275 سومان جریمه می شدید، پس از یکم ینور شما تا 290 سومانی جریمه خواهد شد.
یک جریمه و مثال ممکن گبگب هست که 1500 سومان می شد. برای 1500 سومان ما مجبوریم که یک ماه دراز کار کنیم بعد 1500 سومان را جریمه سپوریم.
بعضی نمودی باجی گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شوند و نرخ های آنها نیز گران خواهد شد. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان می گویند سبب بالا بردن حجم نشان دهنده برای حساب ها به تورم یا به قرب شوی پول ربط دارد. مسئولین سرریاست بودجه وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نشان دهنده برای حساب ها از روی معیار تورم یا به قرب شوی پول حساب می شود. خبر گران شدن جریمه ها از ینور سال 2020 ساکنان را از حال نگران کرده است. بعضی از ساکنان میگویند جریمه ها به این هم در تاجیکستان گران است و بالا بردن آن باز هم به جیب مردم ضربه خواهد زد.
بودیتری جریمه هر که درای 55 سر میشه جریمهش میره تا چند دیگه همو قانون یخچون قدی میزنند دیگه نمیدونم کی چند.
کارشناسان میگویند هدف از بالا بردن جریمه ها ظاهرا برای پر کردن بودجه است. بودجه که نقشه آن در 9 ماه امسال اجرا نشد و برای سال آینده باز هم حجم آن را بیشتر کردند.
باید اون چیزی که در اون نشون دادهایی که حتی اصلا برای تشکل یافتن و پر کردن بودجه کشور خصوصا قسمت بودجه کشور قسمت اجتماعی دیگر باید پر شود، نباید از طریقی مثلا شکلوی دیگری نمود جریمه ها پرشوند.
موضوع بالا بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حالت های هم بود که ساکنان در پی جریمه شدن دست به خودکشی زدند. از جمله چند سال پیش عالم خوجا محمدیف یک ساکن جماعت غولکندازی ناحیه جبار اسلوف که 12500 سومانی جریمه شده بود دست به خودکشی زد. مقامات او را برای به حجت رانندگی اداره کردن ماشین جریمه کرده بودند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در شرایط بلند رفتن جریمه ها یگانه مشورت به شما بینندگان عزیز این است که به خلافکاری راه ندید تا به سپریدن جریمه مجبور نشوید. من برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه می دهم. دادگاه در دوشنبه بعد 14 سال بحث ها بین یک اویله و صاحب کار قضیه را به فایده دومی حل کرد. طبق آن باید خانواده سرفرزند منزلشون را ترک کنند. این اویله حکم را نادلانه ارزیابی نمودند ولی در دادگاه آن را در دایره قانون می دونند. البته از لحاظ قانونی حکم دادگاه هیچ جای بحث ندارد ولی در استانه سردی ها در کوچه موندن کودکان از لحاظ انسانی جای برای فکر کردن را می گذارد. زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله گزارش می دیند.
پس از یک بحثی چندین ساله این اویله را با قرار دادگاه از خانه بیرون می کنند.
دینا ساعت 4 را گفت کده. من تا این ساعت ساعتی 9 می براریم. کجا ما دایی وقت کجا؟ ما وقت می یوم رفته جا می یوم. پولم ندارم. روزی هم گودک من بزور می گذارونم. از کجا ما حوزی می برام می رم.
بر اساس قرار شهرداری در این زمین که 21 سوتی خاص ساختمان مجمعی ورزشی پیش بینی شده است ولی بر رجب ما و خانواده اش جبران یا منزل دیگر پیشنهاد نشده است. اویله افغانوف حکیم میگویند با 7 فرزند در این خانه زندگی میکنند. ادعا دارند که آنها را غیر قانونی از خانه خودشان بیرون میکنند.
یوریستاش برالو میدونند که تک قرارش غیر قانونی های ما رفتم همه یوریستاش دیدن اینا فایرات کردن.
نمایندگان خدمات اجرا که برای اجرای قرار دادگاه آمده جریان بیرون آوردن جهاز این خانواده را نظارت میکردند گفتند این اویله از چند ماه پیش برای خالی کردن خانه آگاه کرده شده است. بحث سری این انشاءات 14 سال بازید آمد دارد. اخیراً دادگاه ناحیه سینا قرار کرد که این خانه به صاحبکار اکبر صدوروف تعلق دارد و باید آیله افغانوف آن را خالی کند. صدوروف در یک تماس تلفنی گفت حجت های رسمی مکانی بحثی را دارد. میگوید این قضیه را تمام نهادها تفتیش کرده و صاحب ملک بودن او اثبات شده است.
همون مقامات تاجیکستان تفتیشات بردید، میگه که اودانو را رفتن خریدن. شما یک بار برین تصور کنید که 13 قرار شد سالاش قطعی گذاشته است. من 13-14 سال قطعی قطعی رفتیستم.
اما خانواده افغان و حکم دادگاه را نادیلانه ارزیابی میکنند. به ادعای آنها چندین سال از صاحب کار برای از خود کردن مالکیت آنها تلاش دارد. 14 سال پیش به گفته آنها دادگاه عالی این بحث را به منفیت آنها حل و سندهای پیشنهاد نموده صاحب کار را به اعتبار دانست.
همینجا ماشینا تعمیر میکردن، تمکی ما همش جان و برادر و بسیار آدم ها همینجا کار میکردن. 8 سال پیش همین کارخونه را ما کلان شدیم، کار کردم، مردم هم میتونن تصدیق کنن که همین کارخونه مویه.
با این حال هر دو جانب ادعا دارد که سندهای رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین را دارند و خود را صاحب ملک میدانند. هرچند خانواده افغانوف میگوید روزیاند با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر خانه اشون را ترک نمایند، اکبر صدوروف میگوید برای این هیچ اساس وجود ندارد. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی می کنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشون به اساس گرفته یا ویران می شود.
در خوزستان نمایشگاهی تشکیل گردید که تشبسکارانش میگویند به یاد مهاجر زنان فوتیده در دو سال پیش است، اما مقامات و محافظه‌کاران جامعه بعضی نگاره‌های آن را بیرون از دایره فرهنگ و اخلاق ارزیابی کرده طلب نمودند که از نمایشگاه برداشته شوند. ادامه موضوع در گزارش خرامان بخوزاده.
در قرقیزستان رسامان حامی حقوق زن با سنزور روبرو شدند. این نمایشگاه با نام فمیناله در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک است. قرار بود این نمایشگاه به جشن آزادی هنری نقاشی زنان تبدیل شود، ولی وزارت فرهنگ قرقیزستان امر داد که شش نگاره به گفته آنها تحریک‌آمیز برداشته شوند.
آیا هنری نقاشی در قرقیزستان امروز سنزور شده است یا نه؟ این است سوال اولی که باید از زبان ما صدا بدهد. ما این قرار را به احتمال غالب در دادگاه محاکمه میکنیم. حقوق شناسان و فعالان حقوق انسان در طرف ما هستند.
نمایشگاه فمینال با 17 زن بخشیده شده است که در یک سوختار سال 2017 چاپخانه در مسکو جان دادند. این نمایشگاه شرایط کاری زنان مهاجر کاری را انعکاس کرده است. رسامان از 22 کشور کارهای خود را به معرض تماشا گذاشتند. در میان آنها یک رسام دنیاگی هم با لباس تگ خود در مقابل آینه ایستاده است و در داخل ستیل روده‌های گوسفند را دارد.
هر چیزی که در نمایشگاه می‌گذرد از نظر من خطا است. نخست وزیر باید آنهایی را که به این چیز اجازه دادند آگاهی بدهد.
برخی رسامان را تهدید کردند که میکشند. رئیس آثارخانه میر جنگرچیو در پی چنین تهدیدها از مقامش استعفا داد.
دوام پنج روزی گذشته به شخصا من و کارمندان من و تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کارو کرده نمیتواند.
Без команды сверху этого бы никто не сделал.
نمایشگاه را بیشتر از راه اینترنت بسیاری ها دستگیری کردند. سابق پرزیدنت روزا اوتنبایوا این نمایشگاه را ستایش کرد. نمایشگاه نقاشی فمینال اجازه گرفت که تا 15 دکبر کار کند، به شرطی که برخی نقاشی های تحریک‌آمیز برداشته شوند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. فراموش نکنید من فرداش مرا در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری. هر یک شما از خوش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. رهبران کشورهای عضوی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پس از نشست 70 سالگی این سازمان در لندن اعلامیه یک جایه نشر کردند و وعده دادند که با دفاع 29 عضوی پیمان پایبند هستند. در اعلامیه عملهای روسیه را تهدید به امنیت خود نامیدند. در بیانیه 4 دکبر آمده است: ما بار دیگر با پیوند پایدار ترانس اتلانتیکی میان اروپا و آمریکای شمالی تصدیق میکنیم و عهده‌داری باوری بخش ما که در ماده 5 سازشنامه واشنگتن پیش بینی شده است، حمله به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا دانسته می شود. در این سند همچنین گفته می شود که عملهای تجاوزکارانه روسیه تهدید به امنیت اروپا اتلانتیک است. سرانی پیمان اتلانتیک شمالی همچنین یادآور شدند که باید برای روبرو شدن با فرصت‌ها و دشواری‌های سرزننده از نفوذ افزاینده و سیاست بین المللی چین آماده بود و به آن توجه کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نشست خبری برنامه ریزی شده را پس از نشست بیکار کرد. پرزیدنت سابق ارمنستان سرژ سرکسیان که سال گذشته در نتیجه یک انقلاب آسایشته برکنار شده بود، از طرف نهادهای انتظامی این کشور به فساد متهم شد. با گفته خدمات مخصوصی تفتیشات ارمنستان، سرژ سرکسیان سال 2013 489 درام یا خود 1 میلیون دلار را که از طرف حکومت برای خریدن سوزشواری جدا شده بود، همراه گروهی از منصبداران از خود کرده است. سرکسیان از خود نمودن مبلغ ها را رد کرده است. در حالی اثبات شدن این اتهام، سرکسیان امکان دارد به مدتی از 4 تا 8 سال از آزادی محروم شود. روز 4 دکبر فرستاده خاصی آمریکا در کار افغانستان زلمه خلیلزاد غیر منتظره به کابل سفر کرد. در کابل او با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و دیگر مقامات بلندپایه افغان احتمال از سرگیری مذاکرات صلح را با طالبان بررسی کرد. بعدن او به دوحه پایتخت قطر سفر کرد تا با طالبان افغان گفتگوها را آغاز کند. ماه سپتامبر پس از اوج خشونت و کشتار 12 نفر در شهر کابل از جمله یک نظامی آمریکایی، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت و شنید را با طالبان بس کرده بود. هنگام ملاقات با خلیلزاد، پرزیدنت افغان بار دیگر پیشنهاد کرد که حکومت و آشوبگران آتش بس اعلان کنند. یک نماینده رسمی طالبان که نخواست نامش آشکار شود، به خبرنگاران گفت که این گروه با آمریکایی ها ملاقات غیر رسمی دایر نموده است. امروز در فرانسه بزرگترین کارشکنی و اعتراض به ضد اصلاحات نظام نفقه برپا خواهد شد. اکثر پروازهای هواپیماها، حرکت قطارهای راه آهن و اوتوبوس‌ها و همچنین متروی شهر پاریس بیکار شده است. در این کارشکنی و اعتراض که به ضد تشکیل نظام یگانه نفقه راه اندازی شده است، کارمندان مکتب‌ها و شفاخانه‌ها نیز همراه می‌باشند. بر اساس نظام پیشنهادی حکومت زیر رهبری پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، نمایندگان ده ها کسب و کارخانه های مخصوص امتیاز و امکان نفقه بر وقت را از دست خواهند داد. اتفاق های کسبه اصرار می وزند که در صورت قبول نظام نو میلیون ها نفر مجبور می شوند که بعد سن نفقه یعنی 62 سالگی هم کار کنند و علاوه به آن نفقه شان پایین تر شود. تنها در پاریس برای تأمین امنیت 6000 افسر امنیتی سفربر شده است. در سال 1995 کارشکنی عمومی 3 هفته اینا حکومت را وادار کرد که از اصلاحات در نظام نفقه خودداری کند. نظامی آمریکایی در پایگاه نظامی پر خربار در جزیره های هوای ترپرانی کرد. در نتیجه این ترپرانی 3 کس مجروح شد. نظامی که ترپرانی کرد در مظهر عام خودکشی کرد. مجروح شده ها کارمندان ملکی پایگاه هستند. 2 تن از مجروحان در حالت وزنی می باشند. رواب پایگاه نظامی موقتاً قطع شده است. روزی 7 دکامبر در پرل هاربور باید چورابینی های بخشیده به 78 سالگی حمله نیروهای هوایی ژاپن به این پایگاه نظامی برگزار شود. در سال 1941 در این پایگاه 2400 عسکر آمریکایی کشته شده بود. بعد این حمله ایالات متحده آمریکا وارد جنگ دوم جهانی شد. وزارت کارهای خارجی اوکراین در رابطه با اظهارات اخیر پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف گفت که روسیه نیم جزیره قرم را غصب نکرده است، شدیداً اظهار نگرانی کرد. در اظهارات نماینده رسمی وزارت امور خارجی اوکراین یکاترینا زیلنکو آمده است که برای جانب قزاقستان نیز اظهارات همسان نشر خواهد شد. یادرس می شویم رئیس جمهور قزاقستان روز 4 دکامبر در مصاحبه با دوچ ویلا گفت حوادث ماه مارس سال 2014 را که در قرم گذشت غصب کاری نمی حسابد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
بانک ملی تاجیکستان از ساکنان رسما خواسته است که پول خود را از خارجه تنها با واسطه نظام‌های یونیستریم و کانتاکت فرستند و از خدمات شبکه‌های دیگر از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. تا این دم بیش از 80% پول مهاجران با واسطه زلاتای کرونا به تاجیکستان می‌آمد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این وضعیت بعد آن به وجود آمد که روز 3 دکامبر مرکز ملی انتقال پول یک شبکه زیر نظارت بانک ملی به کار سر کرد. نظام‌های بین‌المللی انتقال پول مجبور هستند به این مرکز پیوسته در صورت حساب خود در بانک ملی مبلغی کافی گذارند. مقامات بانک ملی میگویند هدف از این تصمیم پیشگیری از پولشویی و به آسیب رساندن پول مهاجران به نزدیکانشان است، اما بعضی از کارشناسان هدف اساسی بودن این تصمیم را زیر سوال میبرند. آنها میگویند ظاهرا بانک ملی میخواهد با بازار کلان انتقال پول که تنها در 9 ماه اخیر از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستادند شریک شود و یا این بخش را پرمونوپول کند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی روز 4 دکامبر گفت حال حاضر تنها یونیستریم و کانتاکت در تاجیکستان حق کار دارند. خدمات وستر یونیون به گفته مسئولان بانک ملی روزهای نزدیک فعال خواهد شد. یک روز پیش مسئولان شبکه به رادیوی آزادی گفتند با سببهای وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به این کشور قطع کردند. مقامات بانک ملی میگویند بانک های تاجیکستان مبلغ های انتقال شده به واسطه زلاته کرونا را پرداخت نمی کنند. تا این وقت اکثر پول ها به تاجیکستان به واسطه زلاته کرونا انتقال می یافت. مینبعد از جانب سازمان های قرضه کد های 9 رقمه نظام پرداخت زلاته کرونا مورد بررسی قرار داده نمی شوند، گفتند در بانک ملی. در برابر زلاته کرونا انتقال مبلغ توسط نظام های بین المللی بلیسکو و مونگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. در این میان سوال های هم پیدا شد که اگر پیوستن به مرکز پروسسینگ بانک ملی به قانونگذاری روسیه مخالفت دارد، پس چرا دو نظام روسیه یونیستریم و کانتاکت به این مرکز پیوستند؟ ماریا میخائیلوا رئیس اجرایی مرکز ملی پرداخت ها در پاسخ به این سوال میگوید دو نظام پیوست شده همه ریسک ها را به عهده خود گرفتند. او افزود
تا حال بانک مرکزی روسیه پاسخ خود را نداده است و نظام هایی که یگان تصمیم میگیرند همه خوف های احتمالی را به عهده خود گرفتند. آنها حالا نمیدانند که این کار برای آنها با چی میانجامد.
متخصصان ساحه بانکداری هم میگویند یونیستریم و کانتاکت به تاجیکستان مبلغی خیلی کم میفرستند و پیش آمدن یگان مشکل در روسیه برایشان وزنی نمیافتد، ولی به گفته متخصصان نظام زلاته کرونا بیش از 82% مبلغ ها را به تاجیکستان انتقال میدهد و پیوستن به مرکز پروسسینگ بانک ملی برایش خوف های زیادی را میتواند پیش آورد. اما تنها مهاجران نیستند که در انتقال مبلغ به تاجیکستان به مشکل دچار شدند. فرستادن مبلغ از تاجیکستان به خارج نیز در دو روز اخیر مشکل شده است. تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکامبر به کار شروع کرد، باعث به سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است. در روز اول فعالیت مرکزی نو ده ها نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت میکنند. جمال الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی در یک مصاحبه با تلویزیون های دولتی تاجیکستان گفت
این مرکز ملی پروسسینگی انتقال مبلغ ها پیش از همه امکانیت میتید که حفظ حقوق استعمال کنندگان تامین کرده شود، یعنی شخصانی که در موجهت مهنتی قرار دارند مبلغی را که انتقال میدیان با راه بیک شدن صورت حساب امکانیت فراهم میارند که در حالت مفلس شدن اپراتور های نظام پرداخت پول های خود را از تشکیلات قرضی دلخواه جمهوری تاجیکستان دسترس نمایند.
اما سوال های هم پیدا شدند که آیا تاسیس این مرکز تنها و یگانه راه حفظ پول و حقوق مهاجران بود و چرا بانک ملی راه های دیگر را نآزموده است و چرا همه عملیات های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. برخی دیگر از احتمال مونوپولی شدن این بخش از طرف بانک ملی هم صحبت میکنند، سوال هایی که مسئولان بانک ملی تا حال به آن پاسخ ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بر اثر سرما و گرسنگی و بیماری در پناهگاه الهال سوریه که زنان و کودکان جنگجویان تاجیک نیز در آنجا نگه داشته می شوند، صدها کس فوت کرده است. این پناهگاه بزرگترین در ولایت الحسکت در شمال و شرقی سوریه است که در آنجا 10,000 خارجی از جمله بیش از 400 زن و کودک تاجیک قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادند دیده می شود، تنباد خیمه ها را ویران کرده به داخل آن آب در آمده است. مریم یک زن تاجیک که در پناهگاه الهال قرار دارد، روزی 3 دکبر وضع را دهشتبار تصویر کرد و گفت زیر خیمه ها دریده و پرنم با کودکان خردسال زندگی می کنند. این زن گفت ده ها کودک در یک هفته اخیر فوتیده است، ولی این ادعای او هنوز تصدیق نشده است. ماهی اکتبر امسال شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش خود وضع باشندگان پناهگاه الهال را وحشتناک تصویر کرد. در این گزارش گفته می شود صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی در این پناهگاه هلاک شدند. در چند ماه اخیر نیز هلاکت 290 نفر ثبت شده است. تماس های تلفنی با زنان تاجیکی مقیم این پناهگاه به سختی دست می دهد، چون موج در آنجا اکثرا خراب می شود. گلچهره یک زنی که نبیرش در این پناهگاه نگهداری می شود و همه روزه با زنان در تماس است می گوید احوالی آنها از آنچه سازمان ملل متحد گفته بود بدتر شده است. دختر این زن در سوریه ناپدید شده است، ولی نبیرش را یک زن دیگری تاجیک در این پناهگاه نگهبانی می کند. مقامات تاجیک میگویند اکثرا در پناهگاه الهال کودکان تاجیک قرار دارند که والدینشان در جنگ ها کشته شدند. اکثر زنان و کودکان تاجیک اول امسال پس از آزادسازی منطقه باغوز آخرین پایگاه داعش در سوریه به الهال انتقال یافتند. مقامات تاجیکستان ماه سپتامبر امسال اعلام کردند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک را از سوریه دارند. پس از حمله ترکیه به سوریه در ماه اکتبر این نقشه به تاخیر افتاد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک در سوریه نیز هست، روزی 2 دکبر گفت منتظر کفالت امنیتی از جانب دولت سوریه و نیروهای کرد هستند. او گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان در بالاترین سطح حکومت مطرح است و همه روزه از او در این باره میپرسند.
تا امن 100% امنیتش اجازه نتیر مرخت نمیتون نیکه موضوع زیر نظارت جدی برای برگردوندن شهروند است.
در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد.
کردی مرا اشارت بیا سویم دوباره، کردی مرا اشارت بیا سویم دوباره. عشق منو تو دارم کسی دیگر نداره، عشق منو تو دارم کسی دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی. شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال دارد دختر خیال دارد.
با شروع فصل گرما و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ آن نه تنها در منطقه های دوردست بلکه در محله های اطراف پایتخت هم گران شده است. حالا ارزش 1 کیلوگرم انگشت سنگ استیطلاع قرغیزستان از 1.30 درم قبلی با 2 سومون رسیده، نرخ انگشت وطنی بالا رفته، از 50 درم به 1 سومون برابر شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. فخرالدین ایگامبردیف ساکن ناحیه رودکی هر روز در دکان نانپزیش بیشتر از 30 کیلوگرم انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از انگشت قرغیزی استفاده میکند. اما این نانپز را حالا بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری نگران کرده است. با گفته وی اگر تا یک هفته پیش هر کیلوگرم انگشت را 1.30 درم خریداری میکرد، حالا نرخ آن تا 2 سومونی رسیده است.
خیلی قیمت شدگی پیشتر بود نقصتر بوده، حوزی خیلی سرانو چند پول حوزی 30-40 سومون با همین لیش نیرفت داده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگرم نمیدونم چو کنید، یعنی وارده سیان من نمیدونم این کموری میگن که قرغیز های اینا یک دو بار خونه با نموی خونه داشتیم واردن اینی قرغیز های گفتن ده که با اینی عینی بوده ایم نمیدونم من خیلی مونده شده به در گیره ده. کوی کدام دیدم؟ هم خیلی چه مونده گیم که هم خیلی استودم. با تیمبالی نون زکست گرفته گیدم هنی همه او بیتکش.
مثل فخرالدین مشتریان انگشت قرغیزستان با وجود یک برابر بالا بودن نرخش بیشتر بودند، چون که به گفته آنها انگشت قرغیزی خوب میسوزد و تا دیر میموند، اما حرارت انگشت تاجیکستان کمتر است. ولی آنهایی که وابسته به شرایط مالی خود برای زمستان سوزشواری میخرند میگویند نرخ انگشت وطنی هم نسبت سال گذشته بالا رفته است. محپای کارکریم و ساکن شهر وحدت میگوید همیشه در فصل سرما انگشت میخرد، ولی نرخ ها امسال برای او مشکل پیش آورد. وای میگوید سال گذشته یک خلطه 30 کیلوگی انگشت اینی را 15 سومونی می خرید. امسال نرخ آن 30 سومونی شده است. نگرانی ساکنان از بالا رفتن نرخ انگشت در حالی است که در تاجیکستان 21 کن انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 4 میلیارد تن اعلان شده است. وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر داد که استخراج انگشت در 9 ماه اخیر 1.5 میلیون تن بوده، نسبت سال گذشته 200 هزار تن بیشتر است. این وزارت میگوید حالا در انبارهایش 411 هزار تن ذخیره انگشت دارد. امرالله اکبرف که تاجر است و انگشت استخراج ناحیه عینی و انگشت وارداتی از قرغیزستان را میفروشد، گران شدن نرخ این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط داد.
نو سرش سرشاویشا برای زمستون والا قرغیزستان آورده که اكو فرق شمه که بهترین چم کومری تاجیکستان بهترین کومری قرغیز است. که کی مثال جوش قیمت کنم با یو قیمت میکنن، اگر نه نرخ قدش اساسن یگش است.
از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت قرغیزی را در بالا رفتن نرخ حمل و نقل ربط می‌دهند و بالا رفتن انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلبات در کارخانه‌های کلان استحصالی می‌دانند. بر اساس آمار رسمی از 1.500.000 تن انگشتی که در 9 ماه اخیر استخراج شده است، حدود 60% در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف می‌شده است. ارزش مالی این مقدار انگشت استخراج شده در 9 ماه اخیر نزدیک به 237 میلیون دلار برآورده شده است. طبق آمار رسمی وزارت تاجیکستان سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدود 11 هزار تن انگشت صادر کرده است. مقامات میگویند تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی ها پیش آمده است. از جمله انگشت سنگ تاجیکستان توسط ماشین های بورکش انتقال می یابد، اما هنگام وارد شدن به این کشورها از راننده های ماشین بورکش مبلغ بزرگی خراج ستانیده می شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت سنگ تاجیکستان اضافه شده رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد. اما اقتصاددان ها افزایش طلبات به انگشت قرغیزستان را به کشوری که ده ها کنی پر از انگشت دارد در کمبود مارکتولوگ های خوب می دانند. دلشاد احمدوف شارح اقتصادی به این نظر است که باید پیشنهاد فروش انگشت وطنی درست راه اندازی شود. در گذشته مقامات تاجی گفته بودند که از واردات انگشت خارجی جلوگیری میکنند، ولی با این وجود همساله هزارها تن انگشت سنگ از قرغیزستان به تاجیکستان وارد می شود. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوختی الटरनेटیو نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگن استفاده کمتر انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات آلمان در جریان تحقیق کشتار یک مرد چچن در برلین دو دیپلمات روس را از قلمرو این کشور بیرون کردند. زلیم خان خانگاشویلی 40 سالش شهروندی گرجستان را داشت. مقامات آلمان میگویند روسیه میتواند در این قضیه دخیل باشد. تفصیلات موضوع در گزارش من خیرمون بقازاده. وزارت کارهای خارجی آلمان با پخش اظهارات روز 4 دکبر گفت دو کارمند سفارت روسیه در برلین بر اساس ماده 9 اعلامیه روابط دیپلماتی وینا ممنوع الورود شدند. زلیم خان خانگاشویلی که در گذشته از طرف جدایی طلبان در چچنستان روسیه جنگیده است، روز 23 آگوست امسال در باغ کلینر تیر گاردن با دو ضربه تیر کشته شد. مرد روس را که در انجام این کار گمانبر دانسته میشد، به زودی پیدا و دستگیر کردند. مطبوعات بین المللی و آلمان در آغاز هفته جاری گزارش دادند که دادستانها بعد به دست آمدن شهادت اینکه یک آژانسی خارجی استخباراتی در پشت کشتار بوده است از پی قضیه شدند. در همین حال مطبوعات آلمان کشتار خانگاشویلی را در برلین به حادثه زهرآلودسازی سابق جاسوس روس سرگئی اسکریپال در بریتانیا در سال 2018 مانند کردند. روسیه دست داشتن حکومت را در این دو قضیه رد کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در واکنش فوری به این خبر گفت اخراج دیپلمات‌ها بی اساس و غیر دوستانه است. در اظهارات مسکو گفت اکنون باید اقدامی جوابی بگیرد. روز 4 دکبر سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف به خبرنگاران گفت این چیز به مقامات روسیه چی ربط دارد و افزود این فرضیه ها کاملا بی اساس است. مطبوعات آلمان قضیه را باد می دهد ولی این معنای آن را ندارد که اصل قضیه همین است، گفته است پیسکوف. روز 4 دکبر در نشست مطبوعاتی کنار جلسه ناتو در شهر واتفورد انگلستان صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت
هفته آینده من با پرزیدنت روسیه در چهارچوب همایش صلح در اوکراین که 9 دکبر در پاریس میگذرد ملاقات میکنم. من به شما میگویم که ما چگونه معاشرت میکنیم. پیش از همه این موضوع را بررسی خواهیم کرد. شما این را از آگاهی پیشکی ما هم میدونید. چون ما ندیدیم که روسیه در تشخیص این کشتار به ما کمک کرده باشد. در چهارچوب روابط دو جانبه البته. من علاقه در این باره با متفقانمون صحبت کردم.
زلیم خان خانگاشویلی از سال 1999 تا 2002 در جنگ دویم چچنستان بر ضد نیروهای دولتی روسیه زیر فرماندهی شمیل باسایف جنگیده، احتمالاً با اسلان مسخدوف هم رابطه داشت. مسخدوف به طور کوتاه مدت در مقام پرزیدنت چچنستان کار کرده است. ماه آگوست در یک تحقیقات مشترک نشریه‌های در شپیگل، دی انسایدر این راشا و گروه بلینگساد که واقع در لندن است، گفته شد که گمانبر با نام وادیم اندرویچ سکالوف کار می‌کرد و رقم شناسنامه او از ارتباط این شخص خدمات امنیتی روسیه به ویژه گرو یا ریاست مرکزی استخبارات روسیه درک می‌دهد. در تحقیقات روز 30 آگوست نام واقعی گمانبر نشر نشد، ولی در گزارش روز 3 دکبر گروه بلینگساد ادعا می‌شود که شخص گمانبر به برلین با نام مستعار سکالوف سفر کرده است، در حالی که نام اساسی او وادیم کراسیکوف است و او 54 سال دارد. بلینگسد نوشته است کراسیکوف ماه ایونی سال 2013 در قضیه کشتار یک زن صاحبکار روس گمانبری اساسی بود. این زن پیش از مردنش چند دفعه موردی سوی قصد قرار گرفته است. بلینگسد نوشت کشتار در مسکو از چند جهت با شیوه کشتار در برلین مانند است. قاتل به هدفش با دوچرخه نزدیک شد و به سوی او از فاصله نزدیک از تفنگچه تیر خالی کرد. هر دو دفعه تیر از پشت سر قربانی رسیده است و بعد این هر دو دفعه هم تیر از پشت سر قربانی ها رسیده است و بعد این با همین دوچرخش از جای حادثه فرار کرده است. بنا به گفته گروه تحقیقاتی کراسیکوف در قزاقستان بزرگ شده بعداً به سیبر کوچیده است. تحقیقات جداگانه بلینگسد ادعا کرده است که تلاش کشتار اسکریپال و دخترش را از راه زهرآلود سازی سه افسر گرو تشکیل کردند. از این سه مرد دو نفرش در جستجوی جنایی مقامات بریتانیا قرار دارند. اسکریپال و دخترش بعد زهرآلودشوی در شهر سالزبوری بریتانیا از مرگ نجات یافتند، ولی زنی دیگری که تصادفاً با اثر مواد زهرآلود شده در تماس شده هیچ ربطی به روسیه ندارد درگذشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان در سال 2022 در دکر سنگال را تصدیق کرد. مسابقه کشاده تاجیکستان آید به تایکواندوی جهانی با پیروزی میزبانان ورزشکاران شهر دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی برنامه مسابقات بازی های تابستانه المپی نورسان را که سال 2022 در پایتخت سنگال شهر دکر برگزار می شود تصدیق کرد. مسابقات آید به 32 نمودی ورزش برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. چنانکه در خبر گفته می شود با 28 نمودی ورزش باز 5 نمودی دیگر بریک، دانس، سرفینگ، شوخ‌پیمایی ورزشی، موج بازی و سکیت بوردینگ اضافه شده است. بازی های المپی نورسان 2022 در دکر اولین مسابقه المپی در قاره افریقا می باشد که برای سنگال تاریخی خواهد بود. گفته است پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. در بازی های المپی نورسان در سال 2022 در دکر حدود 4,500 ورزشکار اشتراک خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک که در همه بازی های تابستانه المپی نورسان شرکت ورزیدند در المپیاد سال 2022 نیز اشتراک خواهند کرد. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش با اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردند و شرایط بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
باید گفت که تاجیکستان را در نخستین المپیاده نورسان که سال 2010 در سنگاپور دایر شد 6 ورزشکار در 6 نمود نمایندگی کرد. از بین آنها بهادر قادیرف آید به گوشتی آزاد در وزن 63 کیلو مدال نقره و شکرانه شریپوا در نمود تایکواندو WTF در وزن 44 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های دویم تابستانه المپی نورسان که سال 2014 در نانجینگ چین دایر شد، اینچنین در المپیاد سیوم نورسان سال 2018 در بوئنوس آیرس ارجنتینا نتوانستند به منتخب تاجیکستان مدال بیارند. خبر دیگر، مسابقه کشاده تاجیکستان آید به تایکواندوی جهانی با پیروزی میزبانان ورزشکاران شهر دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در 4 گروه میان کودکان، نورسان، جوانان و بزرگسالان دایر گردید، دو دسته از شهر دوشنبه، دو دسته از ولایت ختلان، دسته های منتخب ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابعی مرکز، اینچنین مهمانان ورزشکاران شهرهای سمرقند، بخارا، قوقند ازبکستان و سه دسته تشکیلات بین المللی همسایگان نیک اشتراک کردند. ورزشکاران تیم دوشنبه یک که بیشتری مدال ها را صاحب شدند در حساب دسته مقام اول را کسب کردند. جای دوم را دسته منتخب شهر و نواحی تابع مرکز و جای سوم را تیم خطلان دو اشغال نمودند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
لیانیل میسی، حملگر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. مراسم سپردن جایزه طلایی که آن را نشریه فرانس فوتبال تشکیل کرده است، روز دوشنبه 2 دکبر در تئاتر شاتل در پاریس دایر گردید. میسی در هیئت بارسلونا بار دهم به عنوان قهرمان اسپانیا دست یافت. همچنین برای ششمین بار نشانزن بهترین قهرمانی اسپانیا و لیگ قهرمان ها شد. برای میسی 32 ساله این ششمین توپ طلایی در فعالیت بازیگریش می باشد. از این پیش او سالهای 2009، 2010، 2011، 2012 و 2015 برنده این جایزه شده است. از روی تعداد توپ طلایی میسی از کریستیانو رونالدو پرتغالی که 5 بار این جایزه را به دست آورده است پیش گذشت. خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام بازی آسیا اوید به جودا که روزهای 30 نوامبر و 1 دکبر در هنگ کنگ برگزار شد، در وزن تا 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قواس مایی دیگری نیمه نهایی، خانگال ادباتر از مغولستان بر رادیک هیکل از جمهوری چخ غالب آمد. همین طریق در فینال دیچف بر ادباتر پیروز گردید و صاحب مدال طلا شد. پهلوانی تاجیک باشد برای جای سوم بر گشتگیر چخ غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. و حالا صحبت ما با خورشید مجیدوف که در شهر دوشنبه در تالار ورزشی آرام صورت گرفت به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
با شنوندگان ما کمی درباره خود نقل کنید که کی به دست آمدید، چرا همین نوع المپی ورزش رو انتخاب کردید؟
من از خودی به گوشت اهمیت میدادم، میخواستم که در مسابقه های کلونی پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم و در اول ما تحت رهبری عزت خدایوف همچون گوشتین سامبو مش میکردیم. بعد از اون که زال به زال جودو بدل گردید، اما از اون روز دیده همه مشقه همون رو به طرزی گوشتین جودو پیش میبریم.
آیا شما از پیروزی هایی که رسول باقیف به دست آورده است آگه هستید و با او پیروی میکنید یا نه؟
البته رسول باقیف یگانه ورزشکار است که پرچم جمهوری تاجیکستان رو اولا در بازی های المپیک برام برداشته. ما هم یعنی هر یک شخصی تاجیکی که مشق میکند، محنت میکند، میخواهد که مثل رسول باقیف پرچم بردار جمهوری تاجیکستان باشد. ما هم از جمله چنین انسان هایی.
در ورزش کسبی مبلغ زیاد ضرور است و شما که قریب در 40 مسابقه شرکت کردید، مدال های بسیار به دست آوردید و این البته نتیجه زحمت بسیار است و ببینید که کی شما رو دستگیری میکند برای شرکت در این مسابقات.
اصلا در این مسابقه هایی که ما میرهیم بسیارتر پدرم دستگیری میکند. بعدا سپورت کمیتت جمهوری تاجیکستان با شورای دینامو وزارت کارهای داخلی کم کم دستگیری میکند، اساسا با سپرستی پدرم.
البته هر یک ورزشگر مخلص دارد. در وبسایت رادیوی آزادی وقتی که شما پیروزی به دست آوردید، بسیار مخلصان به وجد آمدن و شهرهای زیاد است. آیا شما از این آگاه هستید؟
بله آگاه هستم و هم در رادیو آزادی در آمده صحیفه ها رو میخونیم. من از همه اونهایی که من دستگیری میکنم مینادار هستم. چیزی از دست من میوید برای اونها، برای ملت تاجیک و برای تاجیکستان میکنم.
کدام نوع خوراک رو دوست میدارید اصلا؟
آسیپالا
و بگوید که امروز شما هم مشق میکنید هم میخونید و شاید وقتی فراغت هم میرسد و اگر چنین وقت باشد شما با چی صرف میکنید با چی کار مشغول میشوید؟
با فکرم برای ما این گونه وقت نمیوید برای که ورزشگران باید دائما مشق کنند. اگر وقتی که امسال میبینیم بکار مانده میاییم که یه سراحت کتاب میخونیم.
زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. البته شما حالا جوان هستید، آرزوهای زیاد دارید و بگید که نقشه های شما، آرزوهای شما چگونه است؟
مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازیگاه المپی جایزه‌دار و چمپیون گردیم.
تشکر زیاد برای صحبت.
رحمت استاد.
هم صحبتی من پهلوانی معروفی تاجیک خورشید مجیدوف بود. سوربان لطیپوف پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بسامبو برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدال برنجی به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روز 1 دکامبر در شهر نورسلطان به پایان رسید، نزدیک 150 گوشتگیر از 12 کشور اشتراک داشت. مسابقه اوید بسامبو ورزشی میان مردان و زنان، اینچنین اوید بسامبو رسمی بین مردان دایر گردید. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 4 ورزشکار در رقابت ها میان مردان نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سوربان لطیپوف مدال گرفت. او در نمود سامبو ورزشی میان مردان در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را از آن خود کرد. در این وزن بلک برکانف از قرغیزستان که در فینال بر فؤاد ممدوف از آذربایجان غالب شد، صاحب مدال طلا گردید. یادآور می‌شوم سوربان لطیپوف ماه نوامبر امسال در قهرمانی جهان در شهر چونجوی کره جنوبی در رقابت‌ها اوید به سامبو رسمی در وزن تا 62 کیلو مدال برنجی به دست آورده است. در مسابقه بین المللی برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان با 3 گوشتگیری تاجیک اکمل دولتف، محمد گریزاده و شهرام شیرالف اوید به سامبو رسمی شرکت داشتند، ولی هر 3 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. تاجیکستان در ردبندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 28 نوامبر نشر شده است 5 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 121 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین دسته های منتخبی ملی آسیا مقام 23 را صاحب شده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مولدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، به مسابقه بین المللی که از 8 تا 14 دکامبر در شهر چوجوهای چین برگزار می شود آمادگی می بیند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این مسابقه با اشتراک 4 دسته منتخبی المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین دویر می گردد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخبی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازانی تاجیک 5 دکامبر برای شرکت در مسابقه بین المللی به چین سفر خواهند کرد. وی افزود:
Состав у нас разнообразный, да, вот разнообразный. То есть ребят подобрали мы очень хорошие, они друг друга хорошо знают.
Ҳайати даста гуногун сохт аст. Барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Чин 22 бозигарро аз 10 бошгоҳи лигаҳои олӣ ва аввали кишвар даъват намудем. برخی از آنها بازیگران منتخب نورسان تاجیکستان هستند که امسال در قهرمانی جهان در برزیلیا اشتراک کرده تجربه خوب کسب کردند. به نظر من هیئت دسته خوب است و در هر یک موقع دو نفری بازیگران برابر قوا دعوت شدند.
взаимопонимание очень хорошее. Я думаю, что состав такой сбалансированный. На каждую позицию у нас есть где-то по 2 человека из равноценных игроков.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان 8 دکبر با دسته میزبان منتخب المپی چین، 11 دکبر با منتخب مالی و 14 دکبر با منتخب سوریه رقابت خواهد کرد. همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد معلوم شد. بجز از دسته منتخب جوانان تاجیکستان که قبلا در مرحله انتخابی در گروه سی جای اول را صاحب شده بود، به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 غالبان 10 گروه دیگر راحت گرفتند. همچنین 4 دسته جای های دویومی گروه ها با نتیجه های بهتر به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد. از کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیا مرکزی شاملند به مرحله نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و ایران راحت گرفتند، ولی تیم های قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. به این ترتیب در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان 16 دسته منتخب ازبکستان به حیث میزبان، عراق، قطر، تاجیکستان، ایران، بحرین، عربستان سعودی، مالایزیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اندونزیا، لاوس، ویتنام، یمن و کامبوج اشتراک میکنند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکری من است که باید سرمربی با همین بچه‌هایی که هستن با مثل شهرام سمیف مناوچه سفر رو باوری میکنند. کاپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اصلی جمهوری بازی میکنه، بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنه، اگر احمدانی کمالو در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما، برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقات دیگر بسیار خوب میشود و بعداً برای 2-3 سال همین بچه‌ها تاکورسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
یادآور می‌شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی اوایل ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر گردید. منتخب جوانان تاجیکستان که در هر سه بازی بر دسته‌های جزیره‌های مالدیو، لبنان و سوریه غالب آمد، با 9 امتیاز در این گروه مقام اول را کسب نمود و به مرحله نهایی راحت گرفت. با دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه که در بازی موقوف گذاشته دور 24 لیگ اولی فوتبال تاجیکستان بر تیم برقچی حصار با حساب 5-1 پیروز شد، برای به لیگ عالی برآمدن در موسم سال 2020 یک قدم مانده است. در بازی خاتمه‌ای مسابقه لیگ اول لکوموتیو پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف با دسته شاه منصور دوشنبه که در جدول مسابقه در زینه پیش از آخرین قرار دارد رقابت میکند. در مورد پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور، دسته لکوموتیو پامیر در جدول مسابقه مقام اول را کسب میکند و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی میگردد. در همین حال لکوموتیو پامیر با 58 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته فیسکند ناحیه واسه که حالا با 60 امتیاز در جای اول است، در مورد پیروزی لکوموتیو پامیر در بازی آخرین مقابل شاه منصور با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف می گردد. دسته دوشنبه 823 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
چی بوده